ساعت 10 شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. جمعه 3 اسفند برابر با 22 فوریه. سلام، من امیر مصدق کاتوزیان در کنار شما هستم با مرور بر تازه‌ترین رویدادهای ایران و جهان همراه با گزارش و گفتگوی همکارانم و برنامه هفتگی کارنامه. اما اول تازه‌ترین خبرها از همکارم وحید پوراستاد.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. دادستانی کل ترکیه روز جمعه برای 295 تن از پرسنل ارتش به اتهام ارتباط با کودتای نافرجام حدود 3 سال قبل حکم بازداشت صادر کرد. ترکیه فتح‌الله گلن روحانی مقیم آمریکا را به دست داشتن در کودتای سال 2016 متهم کرده است. آقای گلن هر گونه ارتباط با طرح این کودتا که 250 کشته بر جای گذاشت را منکر شده. تا کنون نزدیک به 80 هزار نفر در این ارتباط بازداشت و حدود 150 هزار تن از کارکنان دولت و ارتش از کار تعلیق یا اخراج شدند. علی مطهری نایب رئیس مجلس گفته که نامه دستور حسن روحانی برای تسویه بدهکاری‌های شرکت پدیده شاندیز را شخصا دیده است. پیشتر نصرالله پژمانفر نماینده مشهد در مجلس گفته بود که رئیس جمهور در نامه محرمانه دستور داده که 1000 میلیارد تومان برای حل مشکل سهامداران شرکت پدیده شاندیز تخصیص داده شود. در پی این اظهارات روابط عمومی دفتر رئیس جمهور ایران در اطلاعیه این موضوع را تکذیب کرد. اطلاعیه دفتر حسن روحانی پس از آن منتشر شد که شماری از منتقدان به شدت به دستور احتمالی رئیس جمهوری ایران اعتراض کرده و آن را برداشت ناعادلانه از بودجه خواندند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی از صدور مجوز به سپاه پاسداران برای مبارزه با قاچاق ارز و کالا خبر داده است. آقای رحمانی فضلی روز گذشته با تاکید بر مقابله با قاچاق دام از نقاط مرزی زمینی و دریایی از اجرای این طرح از هفته آینده خبر داد. این در حالی است که شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین و مهدی کروبی رئیس مجلس ششم سپاه را به دست داشتن در قاچاق کالا متهم کرده بودند. حسن روحانی نیز پیشتر بدون نام بردن از دستگاه یا نهاد خاصی گفته بود یک دستگاه فاسدی که می‌تواند کالای قاچاق وارد کند نمی‌گذارد کشور رشد کند. حجم کالای قاچاق در ایران بین 15 تا 25 میلیارد دلار در سال ارزیابی شده است. شرکت نفتی آرامکوی عربستان و شرکت چینی نورینکو قراردادی به ارزش 10 میلیارد دلار برای احداث پالایشگاه نفت و مجتمع پتروشیمی در چین امضا کردند. این قرارداد در دومین روز سفر رسمی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به چین امضا شد. به گزارش خبرگزاری رویترز با اجرای این پروژه عربستان قصد دارد به بزرگترین صادرکننده نفت به چین تبدیل شود. ایران که رقیب عربستان در جذب مشتریان نفتی در آسیا به شمار می رود به شدت به صادرات نفت به چین متکی است و در چند سال گذشته چین بزرگترین خریدار نفت آن بود. با بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا، صادرات نفت ایران که پس از اجرای برجام به 2.5 میلیون بشکه رسیده بود در ماه‌های اخیر به حدود 1 میلیون بشکه در روز رسیده است. ولیعهد عربستان در سفر به پاکستان و هند نیز تفاهم‌نامه‌های چند میلیارد دلاری اقتصادی با هر دو کشور امضا کرد. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هفته آینده برای گفتگو با رئیس جمهور روسیه درباره حضور نظامی ایران در سوریه راهی مسکو می‌شود. نخست وزیر اسرائیل بارها تاکید کرده که کشورش اجازه نخواهد داد نیروهای سپاه پاسداران، شبه نظامیان حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های مورد حمایت ایران در مناطق نزدیک به بلندی‌های جولان حضور یابند. این در حالی است که ایران میگوید نیروهایش به دعوت حکومت سوریه در آن کشور حضور دارند. مسکو تاکنون تلاش کرده سیاست خود در سوریه را در جهت کاستن از تنش‌ها بین ایران و اسرائیل تنظیم کند، ولی همزمان بر اهمیت امنیت اسرائیل برای روسیه تاکید کرده.
تازه‌ترین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد می‌شنیدیم در مجله شبانگاهی امشب. تخصیص 1,000 میلیارد تومان برای حل مشکل سهامداران شرکت پدیده شاندیز، تکذیب دفتر حسن روحانی رئیس جمهور و تایید مسعود پزشکیان و علی مطهری هر دو نایب رئیس مجلس. از یک تحلیلگر سیاسی پرسیده این ماجرا چیست؟
واقعیت این هستش که جریان مشهد، جریانی که آقای علم‌الهدا، همین آقای نصرالله پژمان‌فر جزوش هستند و از دوران آقای احمدی نژاد در اون دوران تلاش کردند که در واقع امپراتوری اقتصادی خودشون رو خیلی گسترش بدن، در ماجرای پدیده شاندیز هم دارن تلاش میکنن این پول رو، این در واقع افتضاح مالی رو بیاندازن گردن دولت، اینه از جیب مردم فقیر بردارن.
سفر روز چهارشنبه بنیامین نتانیاهو به مسکو، آیا او خواهد توانست از روسیه امتیازی بگیرد در ارتباط با نقش ایران در سوریه؟ روزنامه روسیه کامرسانت میگوید بعید است. گزارشی داریم در این باره. و برنامه هفتگی کارنامه استثناءً این بار و امشب در مجله شبانگاهی رادیو فردا. دو روز پس از آنکه نصرالله پژمان‌فر نماینده مشهد در مجلس خبر داد که برای حل مشکل سهامداران شرکت پدیده شاندیز، حسن روحانی رئیس جمهور در نامه‌ای محرمانه دستور داده است 1,000 میلیارد تومان به این موضوع تخصیص داده شود، دفتر آقای روحانی این موضوع را تکذیب کرد. این در حالی است که مسعود پزشکیان و علی مطهری، هر دو نایب رئیس مجلس، وجود این نامه را تایید کردند. مهداد قاسمفر در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، میپرسد ماجرا چیست؟
موضوع بسیار عجیبه، اونچون که شما گفتید دو نایب رئیس مجلس، آقای علی مطهری مسعود پزشکان به اضافه آقای نصرالله پژمان‌فر نماینده مشهد، میگویند که آقای روحانی دستور پرداخت 10,000 میلیارد تومان برای بدهکاران پدیده شاندیز در مشهد رو پرداخت کرده. دولت، مشخصا آقای محمود واعظی، با تمام توان تکذیب میکنه، میگه اسنادتون رو منتشر کنید. آخرین گزارشی که دفتر نهاد ریاست جمهوری منتشر کرده اوضاع رو ظاهرا روشن میکنه. ما با 4 نامه مواجه هستیم. نامه اول 24 آذر 97 نوشته شده، نامه سرپرست استانداری خراسان که از آقای رئیس جمهور میخواهد مسئله موضوع اختصاص 1,000 میلیارد تومان برای پرداخت به سهامداران پدیده شاندیز رو در جلسه سران سه قوه بررسی کنه. 1 دی ماه 97 نامه محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور به دکتر نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور، که به او میگوید آقای روحانی در نامه استاندار، هامش نامه استاندار، پی‌نوشت فرمودند بررسی و اعلام نظر شود. این نامه رونوشتش به اسحاق جهانگیری و آقای میرزایی سرپرست استاندار هم فرستاده میشه. به همین سادگی تا 13 دی ماه 97 آقای نصرالله پژمان‌فر نماینده مشهد نامه می‌نویسه و دوباره این درخواست رو مطرح میکنه. اینجاست که دفتر آقای رئیس جمهور، یعنی آقای احمد شمس معاون آقای واعظی، دیگه این نامه رو به رئیس جمهور نمیدن. عطف به نامه‌ای که قبلا آقای روحانی و آقای واعظی درباره اون نامه به آقای نهاوندیان فرستاده بودن، نامه دیگری رو دوباره به آقای نهاوندیان میفرستند در تاریخ 19/11/97. توش گفته میشه که پیرو نامه نماینده مجلس، پی‌نوشت ریاست محترم جمهور در خصوص تخصیص 1,000 میلیارد تومان برای پرداخت به سهامداران مؤثر شرکت پدیده شاندیز، نامه فوق را هم برای بررسی و اقدام معمول تقدیم میکنیم. بنابراین ظاهرا این قسمتی که در نامه بولد شده، نماینده مشهد رو یا به اشتباه انداخته یا او تعمدن چنین فکری کرده. متنی که آقای پژمان‌فر دیروز پنجشنبه در صحن علنی مجلس هم خواند هم همین نام است. بنابراین ظاهرا به این نتیجه میتونیم برسیم که چنین دستوری از طرف آقای روحانی صادر نشده.
آقای مهدوی آزاد، علاوه بر نصرالله پژمان‌فر نماینده مشهد، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس این نامه رو تایید میکنه، علی مطهری باز این موضوع رو تایید میکنه، این بدفهمی یعنی یک چیز عامی الان در مجلس است و در واقع حق با دولت است، یا اینکه خبر دیگری ممکنه باشه اساسا؟
نه، ممکنه که فراتر از بدفهمی باشه، شک شما درسته. واقعیت نیستش که جریان‌های سیاسی بازیگری میکنن در ماجرای صندوق‌های غیر مجاز. بالاخره ما نفهمیدیم دولت آقای روحانی چقدر پول داد. اول میگفتن 11,000 میلیارد تومان، تیر ماه 97 هم آقای حسن روحانی هم صادق لاریجانی گفتن 30,000 میلیارد تومان ما بابت بدهکاری مقامات حکومتی پرداخت کردیم. آقای نوبخت بعدن گفت 35,000 میلیارد تومان. آقای مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی هم 18 آذر 97 گفت 40,000 میلیارد تومان از جیب مردم برای مؤسسات مالی اعتباری پرداخت شده، یعنی بیش از 500,000 تومان از جیب هر ایرانی، و این مؤسسه هم دوباره خاستگاه اصلیشون مشهد بود. واقعیت این هستش که جریان مشهد، جریانی که آقای علم‌الهدا، همین آقای نصرالله فژمانفر جزوش هستند و از دوران آقای احمدی نژاد در اون دوران تلاش کردند که در واقع امپراتوری اقتصادی خودشون رو خیلی گسترش بدن، در ماجرای پدیده شاندیز هم دارن تلاش میکنن این پول رو، این در واقع افتضاح مالی رو بیاندازن گردن دولت، یعنی از جیب مردم فقیر بردارن. و این بعید نیست که ما با یک سناریوی سیاسی مواجه باشیم و روزهای آینده ابعادش بیشتر روشن بشه.
نگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، به تازه ترین تحولات بحث برانگیز بر سر تلاش ها برای حل مشکل سهامداران شرکت پدیده شاندیز در ایران. ساعت 10:11:15، فرصت خوبی است برای شنیدن نظرهای شما شنوندگان رادیو فردا.
اینا فکر میکنن که یک سال و نیم دیگه به احتمال زیاد، به فکر اینا البته، ترامپ میره و یه دموکرات میاد و رئیس جمهور میشه و بعد دوباره میشه همون جریان اوباما و اینا، دیگه خیالشون راحته.
جمهوری اسلامی الان بیش از هر زمان دیگه خودش رو به فروپاشی نزدیک میدونه و برای جلوگیری از فروپاشی و سقوط حکومت هیچ بعید نیست که یک جنگ جدیدی رو راه بندازه، حالا با اسرائیل یا عربستان یا هر کشور دیگه، تا به این وسیله مردم رو زیر چتر ملی‌گرایی دور خودش جمع بکنه و حواس‌ها رو از براندازی حکومت کاملا پرت بکنه. اما اشتباه محاسباتی آقایون جمهوری اسلامی اینجاست که الان شرایط مثل شرایط زمان جنگ ایران و عراق نیست که حکومت از پشتیبانی گسترده مردم برخوردار باشه.
جمهوری اسلامی تمایل به جنگ داره چون به ذاته یک تفکر و یک حکومت جنگ طلبه، بنابراین از نظر جمهوری اسلامی جنگ منتفی نیست و اون از هر فرصتی برای این قضیه استفاده خواهد کرد، مضافرین که طرف مقابلش هم قطعاً همین نظر رو نسبت به حرفها، حرکات، رفتارهای اون داره. لذا جمهوری اسلامی اون چیزی رو که جمهوری اسلامی دنبالش هست یک ائتلافه، اون این ائتلاف رو داره، ولی طرف مقابلش هم این ائتلاف رو داره. قطعا ائتلاف طرف مقابلش خیلی قوی تره و جمهوری اسلامی اینو میبینه و اون چیزی هم که باعث میشه که جمهوری اسلامی این کارش رو به تأخیر بندازه، این درخواست و تمایلش رو به تأخیر بندازه، ائتلاف قوی طرف مقابلشه و در ضمن شرایط بحرانی که الان درش داره زندگی میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ساعت 10:13:59 مجله شبانگاهی رادیو فردا را با یک گزارش بین‌المللی پی می‌گیریم. بنیامین نتانیاهو چهارشنبه به مسکو سفر خواهد کرد. قرار بود دیدار او با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دیروز برگزار شود، اما ظاهراً به دلیل مرتبط با انتخابات قریب الوقوع اسرائیل به تعویق افتاد. به گزارش روزنامه روسیه کامرسانت، با توجه به ادامه اختلافات روسیه و اسرائیل بر سر نقش ایران در سوریه، بعید است نخست وزیر اسرائیل در سفر به روسیه امتیازهای سیاسی به دست آورد. آنا رایسکایا.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که قرار بود پنجشنبه به روسیه سفر کند، سفر خود را به تعویق انداخت، اما تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو کرد. به گزارش کرملین، طرفین درباره مسائل دو جانبه و بین المللی تبادل نظر کردند و همچنین نتانیاهو جشن مدافعین میهن در روسیه را به پوتین تبریک گفت. همان روز دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو چهارشنبه 27 فوریه 8 اسفند ماه برای بررسی مسائل خاورمیانه به ویژه سوریه به مسکو سفر خواهد کرد. نتانیاهو یک شنبه گذشته در جلسه هیئت دولت اسرائیل گفته بود بهبود کانال ارتباطی بین نظامیان اسرائیل و روسیه از محورهای اصلی رایزنی‌های وی با پوتین است. این رایزنی ها نخستین دیدار رهبران دو کشور در مسکو پس از بروز تنش در پی سقوط هواپیمای نظامی روسی در سوریه است که روسیه اسرائیل را مسئول آن دانسته. اسرائیل که از هزاران حمله علیه اهداف ایرانی در سوریه خبر داد بر ادامه مقابله با ایران تأکید میکند. چند روز پیش محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اسرائیل را متهم کرد که با حملاتش در سوریه دست به ماجراجویی زده و گفت که نمیتواند احتمال وقوع رویاروی نظامی بین ایران و اسرائیل را منتفی بداند. ولادیمیر زایتسف، کارشناس مسائل خاورمیانه، بر این باور است که تشدید تنش میان ایران و اسرائیل به درگیری نظامی منجر نخواهد شد.
تنش میان اسرائیل و ایران به اوج رسیده، اما محدود به سوریه و نقش ایران در این کشور است. تشدید اختلاف‌ها قابل پیش‌بینی بود، زیرا روشن است ایران می‌خواهد پایگاه نظامی در نزدیکی اسرائیل ایجاد کند و اسرائیل مصمم است که هر گونه تهدید امنیتی برای خود را از بین ببرد. از این رو درگیری نظامی میان اسرائیل و ایران صرفاً در سوریه ممکن است، اما این تحول بعید است، زیرا در چنین جنگی آمریکا و اروپا و حتی روسیه و چین طرف اسرائیل را خواهند گرفت و توان ایران برای مقابله با کل جهان کافی نیست. معتقدم با پایان رقابت‌های انتخاباتی در اسرائیل اوضاع به حالتی باز می‌گردد که در چند سال گذشته شاهد آن بودیم.
به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، نتانیاهو طی سفر به مسکو نقشه دقیق پایگاه‌های نظامی نیروهای وابسته به ایران در سوریه را به پوتین نشان خواهد داد. روسیه که بارها حملات اسرائیل به سوریه را غیرقانونی خوانده، عمدتاً به آن چشم بسته. اما در پاییز گذشته زمانه‌های دفاع موشکی S-300 را در اختیار ارتش سوریه گذاشت و چند روز پیش رسانه‌های اسرائیلی به استناد تصاویر ماهواره‌ای گزارش کردند که به احتمال زیاد این زمانه‌ها عملیاتی شدند. الکساندر پالیشوک، کارشناس مسائل بین‌الملل، می‌گوید جلوگیری از درگیری اسرائیل و ایران در سوریه بر عهده روسیه است.
جهان در آستانه تحولات بسیار جدی از جمله در خاورمیانه قرار گرفته. ائتلاف قوی ضد ایرانی در حال شکل گیری است که مقابله نظامی با ایران را منتفی نمی داند. به احتمال زیاد سوریه عرصه این درگیری خواهد بود و مرحله اول جنگ اسرائیل و ایران است. با خروج اکثر نظامیان آمریکایی که مشخصاً عامل بازدارنده بودند، این سناریو محتمل‌تر از گذشته شده، مگر اینکه روسیه بتواند مانع آن شود، که در این صورت باید با تمام توان نظامی سیاسی خود طرفین را تحت فشار بگذارد. به هیچ عنوان نمیگویم جنگ حتمی است.
دلیلی به تعویق افتادن سفر بنیامین نتانیاهو به روسیه اعلام نشده، اما رسانه ها گزارش دادند این تصمیم با توجه به درگیری نخست وزیر اسرائیل در انتخابات پیش روی این کشور، از جمله پایان مهلت ارائه فهرست های انتخاباتی و تشکیل ائتلاف اپوزیسیون با هدف پایین کشیدن وی از مسند قدرت اتخاذ شد. روزنامه روسیه کمرسان در واکنش به این تحولات نوشت بنیامین نتانیاهو نیاز مبرم به امتیازهای سیاسی دارد، اما در مسکو آن را کسب نخواهد کرد، زیرا بر پایه این گزارش اختلاف ها بین روسیه و اسرائیل به ویژه در ارتباط با نقش ایران در سوریه پابرجا و جدی است. و طی اجلاس هفته گذشته سران روسیه، ترکیه و ایران در سوچی، کرملین بار دیگر تأکید کرد همکاری با تهران در سوریه ادامه خواهد داشت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و پایان بخش مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا استثناءً برنامه هفتگی کارنامه است، برنامه‌ای که معمولاً تکرار آن در مجله نیمه شب پخش می‌شود، اما امشب در نیمه دوم مجله نیمه شب تکرار گفتگوی ویژه‌ای پخش می‌شود درباره تلاش دموکرات‌های آمریکا برای بازگرداندن این کشور به برجام. از شما سپاسگزارم که ما را در مجله شامگاهی همراهی کردید. امیر مصدق کاتوزیان هستم. حالا شما را به روزبه بلهری همکارم می سپارم با کارنامه.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به تغییراتی در قانون تامین اجتماعی اختصاص دارد که به طرح اصلاحات پاراسنج یا پارامتریک قانون تامین اجتماعی نامیده شده است. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. 4 تشکل مستقل کارگری و صنفی در بیانیه مشترکی درباره دستمزد سال آینده با اشاره به گرانی روزافزون و فلج کننده، بیکاری گسترده و درآمد ناچیز که اکثریت عظیم جامعه را به زیر خط فقر سوق داده است، نوشتند کارفرمایان خصوصی و دولتی از پرداخت دستمزد کارگران به توصیف آنها سرپیچی می‌کنند و صدها هزار کارگر ماه هاست که همان دستمزدهای ناچیزشان را نیز دریافت نکرده‌اند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و گروه اتحاد بازنشستگان با انتقاد از شورای عالی کار که به توصیف آنها وظیفه‌اش تأمین رضایت کارفرمایان و دولت سرمایه‌داری حامی آنهاست افزودند که این شورا هیچ گرهی از مشکلات طبقه کارگر نمی‌گشاید و هیچ نانی به سفره کارگران نمی‌آورد. این 4 تشکل مستقل کارگری و صنفی با اعلام اینکه مزد اکثریت قریب به اتفاق کارگران به مراتب از خط فقر پایین تر است، اضافه کردند افزایش حداقل دستمزد کارگران به بالاتر از خط فقر و به مزدی در خور یک زندگی عادی و متوسط با همت و مبارزه خود کارگران، سندیکاها و تشکلهای مستقل کارگری ممکن می شود. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,115,000 تومان است و این در شرایطی است که کمیته مزد شورای عالی کار حداقل سبد معیشت یک خانوار 3.3 نفری را 3,760,000 تومان اعلام کرده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و گروه اتحاد بازنشستگان، مرجع صالح برای تعیین دستمزد کارگران را خود کارگران و نمایندگان منتخبشان دانستند و در این حال نوشتند که در ایران سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری از بحث و مذاکره درباره مزد منع می‌شوند، همان گونه که به گفته آنها از دیگر موضوع‌ها و فعالیت‌های کارگری معنی شدند. در این بیانیه با اشاره به آنچه زمزمه افزایش دستمزد 20% کارگران در سال 98 نامیده شده آمده است، با این افزایش حداقل دستمزد به حدود 1,340,000 تومان خواهد رسید، اما مرهمی بر زخم خانوار کارگری ایران نخواهد گذاشت. در این ارتباط 4 تشکل مستقل کارگری و صنفی اشاره کردند که در 40 سال گذشته همواره دستمزد کارگران حدود 1/5 مبلغ لازم برای تأمین هزینه متوسط زندگی یک خانوار معمولی شهری بوده است. آنها با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی و نیز نرخ تورم گفتند که خواست حداقل دستمزد به مبلغ 7,000,000 تومان در ماه برای آینده بر اساس بیانیه خواستی منطقی و به دور از هر گونه اغراق است. محمد شریعت مداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه دولت به توصیف او حساسیت‌های زیادی بر سر دستمزد دارد گفت سهم دستمزد در تولید صنعتی کشور 7.9% آن هم به صورت دست بالاست. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وی با ناچیز توصیف کردن این رقم تأکید کرد که لازم است دستمزد کارگران به صورت معقول افزایش پیدا کند، اما به میزان این افزایش معقول اشاره نکرد. وی در این حال اعلام کرد که نباید اجازه داد کسی تشکل‌ها را ضعیف کند. این در شرایطی است که فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی بارها اعلام کرده‌اند که وزارت اطلاعات نقش فعالی در برخورد با آنها داشته و شماره قابل توجهی از فعالان به دست ماموران اطلاعات بازداشت شده‌اند. کارگران و گروهی از دامداران طلبکار از یک شرکت لبنیاتی در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و موقعاتشان در مقابل استانداری گلستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این تجمع حدود 110 کارگر و 40 دامدار حضور داشتند که از مسئولان خواستند مشکلشان را بررسی کنند تا آنها در آستانه سال نو بتوانند طلب خود را از کارخانه دریافت کنند.
مجموعاً 110-115 نفر میشن. موقعات هم مجموع آماری که گرفتیم بالا تقریبا 2.5 میلیارد موقعات حقوق پرسنل بچه‌ها.
چند ماه پیش
بچه‌ها ایدی 95-96 شون نگرفتن، امسا هم که 98 که میاد بعید میدونم بتونن واریز بکنن. 19 ماه طلبگارن.
پرداخت نشدن دستمزدها به یکی از مشکلات بزرگ کارگران در ایران تبدیل شده است و آنان برای دریافت آن اقدام به تجمع و اعتصاب میکنند. طرح موسوم به اصلاحات پاراسنج یا پارامتریک قانون تامین اجتماعی در هفته‌های اخیر خبرساز شده است. بر اساس این طرح که با امضای 38 تن از نمایندگان مجلس به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شده، علاوه بر بالا بردن حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای بازنشستگی از 20 سال به 25 سال و تغییر فرمول محاسبه حقوق از متوسط 2 سال به متوسط 20 سال به صورت پلکانی، نرخ حق بیمه شده را از 7% به 9% افزایش می‌دهد. خبرگزاری ایلنا نوشت تدوین کنندگان این طرح می‌گویند قصد دارند با افزایش سن و سابقه بازنشستگی و تغییر قانون محاسبه مستمری مانع بحران صندوق تامین اجتماعی شوند. به نوشته ایلنا این طرح اما راه حل بحران را در کاستن از حقوق بیمه شدگان جستجو می‌کند و راه حل‌های آلترناتیوی که بر اساس قانون بر عهده دولت است را نادیده می‌گیرد. از جمله انتقادهای دیگر این است که این طرح در درجه نخست به دنبال ارزانسازی نیروی کار است، ضمن اینکه به گفته منتقدان هدف طراحان و حامیان این طرح حذف سازمان تامین اجتماعی و ایجاد فضای مناسب برای حضور بیمه‌های خصوصی داخلی و خارجی در بازار کار است. در همین ارتباط عبدالله وطن‌خواه فعال کارگری به خبرگزاری ایلنا گفت که این طرح‌ها کارفرمایان را از امتیازهای ویژه برخوردار می‌کند و مستمری منطقی برای کارگران را کاهش می‌دهد تا به گفته او کارفرما راحت‌تر بتواند از گرده کارگر کار بکشد. آلان توفیقی از مدیران سابق سازمان تامین اجتماعی ساکن پاریس با اشاره به بحرانی بودن شرایط این سازمان می‌افزاید:
حداقل از سال 1390 مصارف سازمان به شدت نسبت به منابع اون پیشی گرفته و همین باعث شده که سازمان حتی برای پرداخت مستمری‌های کوتاه مدت به حدی دچار کاهش نقدینگی شده که میره از بانک‌ها قرض می‌گیره و بهره‌ای خیلی بالا میده و در عین حال شاخص پشتیبان سازمان کاهش پیدا کرده به زیر 5 و همه اینها زنگ‌های خطر رو برای سازمان به صدا درآورده.
آلان توفیقی در این حال در مورد معایب این طرح عقیده دارد:
کسانی که این نوع طرح‌ها رو برنامه ریزی می‌کنند سراغ یک دیوار کوتاه گشتند، مثل دیوار کارگرها، و سعی کردند در این مرحله به قول معروف حالا به شکلی بحران رو در یک مقطعی از سر بگذرونند و نرفتن دنبال اصل داستان. اصل داستان هم بدهی‌های عظیم دولت هستش که از ابتدای انقلاب پرداخت نشده. اصل داستان رکودی هستش که بر اقتصاد ما سایه افکنده. اصل داستان مشکل ایجاد شغل در کشور ماست که ورودی منابع سازمان رو محدود کرده. البته با توجه به افزایش امید به زندگی در کشور، افزایش سن بازنشستگی هم کاملا طبیعی به نظر میرسه که به سراغ اون هم باید رفت، اما به نظر من باید در مراحل بعدی این کارها رو انجام داد. کارهایی مثل اینکه سابقه بیمه پردازی رو مثلا از 20 سال به 25 سال بیارن یا نرخ حق بیمه رو بخوان افزایش بدن. قبل از این کارها که مستقیما به کارگرها و به بیمه شده های اصلی فشار وارد میکنه، باید به دنبال راه حل هایی رفت که اصولی تر و مطمئن تر هستند.
سخنان یک کارگر خطاب به رهبر جمهوری اسلامی را میشنویم:
آقای خامنه ای، توی ایرانی که هرچی قدرتت بیشتر باشه صدات بلندتره، هرچی پولدارتر باشی صدات رساتره. ما کارگرا 40 ساله داریم فریاد میکشیم واسه گرفتن حقمون، لیکن هیچ کس صدای ما رو نشن.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.